در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ. شهرام جان سلام عرض میکنم حضور شما.
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهان عزیز و گرامی.
ظهر شما بخیر باشه.
مرسی، ظهر شما هم بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین تو دلتون پر از شور و نشاط و عشق به زندگی و عشق به هستی باشه.
بله، شما کار و تلاش رو آغاز کردید؟ یعنی اصلا تابستون که تعطیل نکردید؟
نه خیر، ما تابستون تعطیل نکردیم، کار و تلاش ما ادامه داره. ما که تازه اومدیم توی سوئد، من که 2 ساله اومدم و سارا هم که 4-5 ساله اومده، ما از این سمستر و این حرفا نداریم. واقعیتش اینطوره که ما مجبوریم کار بکنیم.
چه خبر؟ منتظر میشه
ولی فرصت پیش میاد گاهی، حالا در طول سال غیر از تابستون ما میریم برای مسافرت و تفریح و گردش و اینا.
یک گریزی بزنیم الان به دل، ببینیم. یه برنامه‌ای داشت مهران مدیری با نام دور همی، یادت میاد؟ نمیدونم دیدی اصلا تو یوتیوب؟ حالا گذری
دیدم، ولی من ایشونو دنبال نمی‌کنم به خاطر اینکه فکر می‌کنم که نمیدونم خوب نیست.
فکر میکنی خوب نیست؟ نظر دیگه،
نظرم به این کوتاهی مختصری نیست، ولی توی این برنامه نمیتونم.
آره اصلا در برنامه ما که الان در ارتباط با مهران مدیری نیست، ولی آره برنامه
من برته به لحاظ میتونم فقط یه نکته بگم. من به لحاظ سیاسی برنامه ایشون رو دنباله.
ایشون یه برنامه داشت که حالا بازیگرها، نمیدونم هنرمندات، آدمای یه جورایی معروفتر رو دعوت میکرد به نام دور همی و میورد باشون مصاحبه میکرد و ازشون یک سوال میکرد، میگفتش که تا حالا عاشق شدی؟ خب کاملا عشق زمینی رو ازشون میپرسید و خب حالا هر کدومشون به نوعی این سوال رو جواب میدادن. اگر گفتم یه گریزی بزنیم به این منظور، گفتم که
تو در مورد من بپرس میخوام
بگم نه اینکه تو عاشق شدی، تو که عاشق هستی، عاشق هستی.
نه عشق زمینی هم من زیاد داشتم
سر جاش. منظورم عشقی که تو صحبت میکنی فرای اون عشقیه که مهران مدیری در برنامهش از مردم میپرسید. خب یعنی یه عشقیه که بیشتر عشق به خود میشه تا به هم نوع.
نه عشق موجود در خود میشه. آره، یعنی اینکه این عشق من در وجود خودم پرورش میدم. عشق به خود دو معنا هستش، یک معنای اون حالت از خود راضی بودن و نارسیسیسم. نه اون نه، عشقی که من در وجودم خودم پرورشش میدم، خودم باعث و بانیش هستم، خودم برای خودم ارزش قائل میشم و در و وقتی این ارزش رو برای خودم قائل میشم، آدم ارزشمندی میشم و عاشق خودم هم میشم، ولی نه از خود به شکل از خود راضی. و این امتیازی که ما به خودمون میدیم، مخصوصا آدمایی که خیلی مذهبی هستن، مثلا چون حجاب دارم از دیگران برترم، از اونایی که حجاب ندارن، ولی چون من نماز میخونم از اونایی که من. این مدل عشق اصلا هیچ مد نظر ما نیست. مد نظر ما وجودیه که سعی میکنه از صبح تا شب به دیگران به نوعی کمک بکنه و شب از کرده خودش راضیه، سر راحت. به این که البته بعضی هستن همینقدر که خسارت نزنن، همینقدر که به دیگران و میگن از یه حکیمی یه پادشاهی پرسید من برای من چه کاری خوبه؟ گفت خواب نیمه ظهر. گفت چرا خواب ظهر میگی؟ گفت واسه اینکه یه نفس از آزار خلق دست برمیداری. این به این شکل که ما بتونیم خسارت نزنیم به کسی و بتونیم این حس رو در دیگران حس زندگی رو ایجاد کنیم. این عشق انتقال انرژی از یک انسان به یک انسان دیگر، یعنی این که من انرژی در خودم پرورش میدم، آماده میشم دیگران رو ببخشم، آماده میشم با دیگران لذت ببرم، آماده میشم که هر گونه چیزی که ممکنه از دیگران داشته باشم و از دست بدم، هر گونه قضاوتی، هر گونه کنترلی، هر گونه مقایسه، بعد با دیگران به عنوان یک انسان برخورد بکنم و از وجودشون لذت ببرم، اونا هم از وجود من لذت ببرن. حالا میخوای یه چیزی بگی؟ نگرش داری یه لحظه؟ حالا الان که این سوالو کردی راجع به مهران مدیری، من دقیقاً میتونم بگم دیگه، حالا چیزمو، نظرمو راجع به ایشون. مهران مدیری سوال جدیدی نکرده. شما اگر برنامه‌های زندیات فریدون فرخزاد رو نگاه کرده باشین، از شهره پرسید تا حالا عاشق شدی؟ اگه یادتون باشه، این سوال جدید نیست، ایشون داره تقلب میکنه از رو کارهایی که زندیات فریدون فرخزاد کرد. من خیلی احساسم نسبت به فریدون فرخزاد خیلی قویه و حس میکنم که بسیار انسان خوبی بوده و متاسفانه کسایی که از رو کاراش کپی برمیدارن اصلا توجه نمیکنن که این چه مشی داشته، چه راهی داشته و دقیقاً دارن کاری که برعکس کار فریدون فرخزاد انجام میدن. به خاطر همین من دنبال نمیکنم.
در مورد من، در واقع نظر من در مورد فریدون فرخزاد اینه که فریدون فرخزاد جلوتر از نسل خودش فکر میکرد، یه خورده پیشتر بود، جلوتر بود و به همین جهت بسیاری از شاید هم نسلهای خودش هم متوجهش نشدن. الان که مدتی هست که دیگه بین ما نیست، تازه آدم میاد برمیگرده میبینه حرفایی که مثلا 20 سال پیش میزده در واقع چقدر درست و به جا بوده در جای خودش، که اون موقع شاید کسی خیلی توجه بهش نمیکرده، به حاشیه های زندگیش میپرداختن اکثر.
اما الان کسی از کسایی که توی سلبریتی هستن و توی صدا و سیما جا دارن و تو دل حکومت جا دارن، هیچ کدومشون هیچ درک درست و مثبتی از فریدون فرخزاد نداشتن. فریدون فرخزاد یه مبارز سیاسی بود، حتی با خود رژیم شاه هم مشکل داشت و میدونیم ما که چند بار برنامهش تعطیل کردن. حالا ببین دیگه، وقتی کسی با رژیم شاه مشکل داشت، حتما رژیم جمهوری حتما سرش میبره دیگه،
فرقی نکرده که.
آره، برای بنابراین درک اینی که یه درک حسی داشتن از این که ایشون چی میگفته خیلی دور از اون چیزی که الان دارن اون سلبریتی های حکومتی دارن اجرا میکنن تو تلویزیون. این درکی که ماها داریم حالا ممکنه یه خورده بدون چیز باشه، بدون شاعبه باشه، بدون این باشه که هدف برداشت مادی نداریم از توش، بنابراین ما یه درک خیلی بهتری میتونیم پیدا بکنیم. قصه اون قاضی که گریه میکرد، میگو من چجوری بین این دو نفر قضاوت بکنم، هم این میدونه چه کلای سر اون گذاشته، هم اون میدونه چه کلای سر این گذاشته، من که هیچی نمیدونم از داستان، چجوری میتونم قضاوت کنم؟ گفتن یه دلی میخواد، این دل صاف باشه تا بتونی چیه قضاوت بکنی.
برگردیم به برنامه خودمون ببینیم امروز شهرام
داشت سیاسی میشد برنامه. آره
بشه، من نکته نداریم با این که سیاسی میشه. بله
میدونم، یه خورده داشت از مسیر خودش خارج. سر برنامه شما، برنامه آینه بودم، برنامه شما و سارا داشتم گوش میدادم. بله. یه دو سه تا نکته به نظر اومد، 5 دقیقه وقتم میخوام اگه اجازه بدی بزنم روی این برنامه. خیلی جالب بود که صحبت برنامه دیگه زیباتون شده بود، برنامه با جوانان، که صحبت فرصت اشتباه دادن بود، اگه یادتون باشه.
درسته.
خیلی نکته ظریفی داره این مطلب، بسیار نکته ظریفی داره و پدر و مادرها اگر بچه‌شون رو دوست دارن باید این نکته رو بگردن و پیدا کنن و این نکته در درون خودشونه. من عمه داشتم، این میخوام به مثالیش بکنم که دیگه ساده باشه، خیلی پیچیده نشه. من عمه داشتم که همسرش مواد مصرف میکرد، هم تو خونه مصرف میکرد، هم دوستاشو جمع میکرد، هم الکل مصرف میکرد، دائما هم تو خونهشون رفت آمد بود، هیچ توجهی به بچه‌ها نمی‌شد. آره فول آپشن بودن، هیچ توجهی به بچه‌ها نمی‌شد. ثروتی هم داشتن، یه جای گیرشون اومده بود و اینجوری سعی میکردن، من نمیگم لذت ببرن، اینجوری گذران میکردن. یعنی اینکه دیگه کارش به جای کشیده بود که حتما باید مواد مخدر باشه، الکل باشه تا از زندگیش لذت ببره. نمیتونست بدون وجود اینا از زندگیش لذت ببره. دو تا پسر بزرگ داشت ایشون، هیچ کدومشون تا آخر، تا همین الانم که حالا همسرش فوت کرد و عمم هستش، و هیچ کدومشون هنوز لب به سیگار نزدن. اینکه یه نفر برگرده بگه چون یه نفر سیگار میکشه بچه‌ش هم سیگاری میشه، این اینطوری نیست، یقینا اینطوری نیست. نقطه مقابلش ما بودیم. من پدرم اصلا مشروب هم نمیخورد، سیگار هم نمیکشید، مادرم هم اینطور، اصلا با کسایی که سیگاری بودن رفت و آمد زیادی نداشتیم، مخصوصا مثلا از این شوهرم، من بابام خوشش نمیومد، اصلا باش رفت و آمد نمیکردیم. ولی من و برادرم جفتمون سیگاری شدیم. یعنی اصلا تو خونه ما سیگار نبود، دود سیگار نبود، بوی سیگار نبود، هرگز هیچ کدوم اینا رو ما نمیدیدیم، ولی من و برادرم سیگاری شدیم. خب یه نکته وجود داره، اونم این که ما در مورد جوانهامون، در مورد نوجوانانمون، در مورد بچه‌هامون چقدر وقت با اینها میگذرونیم، چقدر حاضریم وقتمون رو به اینا بدیم. این چیزی که میگن فرصت اشتباه بده، مال اینه که شما در درجه اول وقت رو دادی، حوصله کردی بچه رو، احساسات بچه رو، این صحبت احساسات رو ما زیاد کردیم تو برنامه، احساسات بچه رو زیاد تحریک نکردی، مشکل براش ایجاد نکردی، هی بچه از کوره در نرفته، هی مورد شماتت قرار نگرفته، هی مورد سرزنش قرار نگرفته، آقا چرا آب ریختی، چرا مبل رو کثیف کردی، چرا فرش رو کردی، هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاده. به یک عشقی، هم وقتت، هم پولت، هم چه میدونم، هم امکانات زندگیت، همه با یه عشقی در اختیار بچه بوده. خودت هم گرانبهاترین چیزی که یه پدر مادر میتونه به بچهش بده وقته. یعنی اصلا اینجوری نیست که تو بگی حالا من پول دارم، حالا خب بچه میره خودش درس میخونه چیز یاد میگیره، اصلا اینطوری نیست. بچه موجودیه که منو میبینه، بچه موجودیه که بسیاری از رفتاراش رفتار منه، تکرار رفتار منه. ولی این اینجوری نیست که این ما خیلی از بچه‌ها بودن، خیلی از بچه‌ها بودن، پدر مادرشون هم سیگاری بودن، خیلی آدم ها، حالا پدر به پدر مادر کاری، خیلی بچه‌ها بودن هم کلاسی های ما اینا، می اومد یه پک به سیگار میزد پرتش میکرد، گفت این تلخه من نمیخوام. منتها این که این بچه چجوری به این درک رسیده بود، چجوری به این فهم رسیده بود که آقا من نباید یه چیز تلخ مصرف کنم، ها، این مال این بود که وقت رو دیده بود، عشق پدر مادر بهش دیده بود، این عشق و پدر مادر ببین ما یه موقعی کنترل و چه میدونم سرزنش و شماتت و اینا رو اسم عشق میذاریم روش، اینا عشق نیست. عشق اونه که ببخشیش، عشق اونه که بهش فرصت اشتباه بدی، عشق اونه که بهش اجازه بدی حرکتشو انجام بده، تجاربشو انجام بده، تجربه بکنه و خودش نخواد. اینی که من حالا فرضاً من ببینم که بچه‌م یه گرایشی داره به یه چیزی، حالا چه میدونم به بازی کامپیوتر، و من هر دفعه برم و بیام میگم آخه این چیه، تو این چه کاریه تو میکنی، بچه یواش یواش به حدی میرسه که دیگه یه جوری بشه این من دیگه بابا رو نبینم که بتونم بازیمو بکنم. یعنی در اثر اون سرزنش من بچه رو بدتر هول دادم به داخل اون بازی، بدتر احساسات بچه رو تحریک کردم، بدتر به سرکشی کشوندمش. یعنی یک حسی در ما وجود داره به عنوان سرکشی، یه کاری رو که بهمون الانسان میگن، این حکومت جمهوری اسلامی میگفت الانسان یحرس و علام، یه ضرب المثل عربی یحرس و علام مامونه، یعنی انسان حریص میشه به اون چیزی که منعش میکنه. یعنی اگه بچه من سیگار میکشه، روزی دوتا میکشه، وقتی من بیام وارد کنترل بشم، وارد این بشم نکن، چرا اینجوری میکنی، یا حتی یه موقع بچه رو کتک بزنن به خاطر یه رفتاری، اون بچه دیگه اگر دوتا میکشه 4 تا میکشه، اگر قراره 2 سال بعد بفهمه که اشتباه میکنه، 20 سال بعدم نخواهد فهمید اشتباه میکنه. بنابراین گرونبهاترین چیز و ارزشمندترین چیزی که ما میتونیم به بچه‌مون بدیم وقته، وقت با عشق، وقت با تمایل، با بدون اینکه کنترلش کنیم، بدون اینکه قضاوتش کنیم، اجازه بهش بدیم که خودشو ابراز بکنه. یکی از چیزهایی که ما حالا صحبتش کردیم، هنوز خیلی مونده ما راجع به صحبت کنیم، یکی از چیزهایی که باعث میشه بچه بتونه با خودش کنار بیاد، بتونه اون عشق رو در وجود خودش زنده بکنه، بتونه با دیگران با جامعش کنار بیاد، همین بروز احساساته. بچه من باید احساس بکنه که میدانی وجود داره، راهی وجود داره در وجود من که اون میتونه از اون راه وارد بشه، ابراز احساسات بکنه، حرف دلشو بزنه، سانسور نمیشه، قضاوت نمیشه، کنترل نمیشه، بد و خوب نمیشه. آخه این چه حرف بچه به من حرف میزنه؟ این چه حرفی بود؟ یعنی چی این کاری که من میکنم؟ یعنی که من به تو فرصت اشتباه نمیدم، تو نباید حرف اشتباه بزنی. بعد از اونجا بعد بچه شروع میکنه خودشو کنترل کردن، از خودشو سانسور کردن، از اون لحظه که من میگم این چه حرفی بود تو زدی. بنابراین من باید اجازه بدم بچه حرفشو بزنه، احساساتشو بروز بده، بریزه بیرون درون خودشو و چیزیو درون خودش نگه نداره تا این احساسات بتونن با اون هماهنگی که ما صحبت کردیم با فکر بتونن اینا با توی وجود این بچه زنده بشن، که گفتیم این همون عشقه که ما این عشق رو به اون بچه منتقل کردیم، اون بچه هم این عشق رو یاد میگیره بچهش رو کنترل نکنه، یاد میگیره بچهش رو نزنه، یاد میگیره با بچهش اوقات تلخی نکنه، یاد میگیره خیلی دنباله این نباشه که بچه رو شکل بده. اصلا تربیت کردن، اصلا درست قانون گذاشتن که ما یه قانونی داریم توی خانوادهمون که ساعت این میخوابیم، ساعت این پا میشیم، ساعت این غذا میخوریم، این نظم دادن به زندگی اشکال نداره. ولی اینه که من بیام بچه رو به خاطر رفتارش، به خاطر اشتباهاتش، به خاطر هر کاری سرزنش بکنم، این بچه رو از اون کیفیت هماهنگی که ما توی برنامه‌مون همیشه صحبت کردیم، از این به بعدم فقط دلمون میخواد دنبال همین هماهنگی باشیم و بیشتر دنبال این هماهنگی باشیم، این دور میکنه بچه.
بسیار عالی، ممنون از در واقع نظر تو راجع به این برنامه که من فکر میکنم میتونه یکی از برنامه‌های خوبی باشه در ارتباط با ایجاد رابطه بین والدین و فرزندان و شناخت بیشتر این نسل از زبان خودشون، از در واقع صحبت‌های خودشون. خب ما کتاب ممکنه در این زمینه انواع و اقسام کتاب وجود داره میخونیم، ولی مرسی که نظرتو دادی، ممنونم.
شاید من سر برنامه جوانان بیام اگه بشه شرکت بکنم.
چرا که نه، با کمال میل. تمام در واقع مهمانان عزیز از جمله شنوندگان محترم اگر دوست دارن میتونن که حتما با این برنامه بیشتر در ارتباط باشن، سوال بپرسن، نظراتشون رو بگن، انتقاد کنن، یه جاهایی نظرات مخالفشون رو مطرح بکنن. خیلی خیلی خوب میشه که در واقع این چالش به وجود بیاد برای خود این جوونا که حتی اگر که یک چیزی رو هم به عنوان خواسته مطرح میکنن ولی درست نیست، بشه با دلیل و مدرک و منطق و ایجاد ارتباط عاطفی باهاشون در واقع از اون بحران نجاتشون داد.
خواهی نخواهی جوان از سن 12 اینا 11-12 و دختر رو از 9-10 اینا وارد یه بحرانی میشن. این بحران تا 21-22 سالگی وجود داره، با یه قوره سردیشون میکنه، با یه مویز گرمیشون میکنه، احساساتشون نوع تازه است، احساساتی مثل ترس قویه، ضعیف نیست. نه اینکه ترس از چیزا، منظور من ترس از حیوانات و اینا نیست، یه ترسی به شکل فوبیا دارن از اینکه آیا من میتونم آدم خوبی باشم، آیا من میتونم آیندهمو بسازم، آیا من میتونم این درس رو پاس کنم.
دقیقاً حرفتو درسته، به همون نسبتی که ما پدر و مادرها وقتی یک نوجوان 12-13 ساله توی خونمون داریم و میبینیم که به آرامی داره از ما میکنه دیگه، اون وابستگیاش روز به روز کم، تا 1-2 سال پیش حتی غذاشو ما باید گرم میکردیم میذاشتیم جلوش، تا 1-2 سال پیش حتی حمومش با ما بود، نمیدونم نوع پوششش با ما بود، سلیقه لباس پوشیدنش با ما بود، با هر حرکتی که میکرد چیدمان اتاقش با ما بود. ولی الان یواش یواش میبینیم صاحب سلیقه شده، صاحب انتخاب شده، خودش میخواد انتخاب بکنه، به همون نسبت که این وابستگی رو داریم در واقع میکنیم از همدیگه و برای ما یه ایجاد دلشوره میکنه که وای جوانم چه بلایی سرش میاد در سطح جامعه. برای خود اون جوان هم همه اینا نو و تازه است، چون خودش انتخاب میخواد بکنه و مسلمن چون ذات نیکویی دارن طبیعتاً به دنبال اینن که راه درست‌تر رو انتخاب بکنن.
دقیقاً.
و خب همیشه دوچار همین بحرانن که کدوم راه درست،
همیشه سر دورایی هستن. همیشه در هر انتخابشون، در هر روششون. ببینید یه سری تجارب ما داریم، این تجارب ما رو از بعضی از دوراهی ها نجات میده، بعضی از چیزهایی برای ما قطعی شده، مسلم شده، ولی برای جوان یک راهه، یک دوراهیه، یک چیز جدیده. ما نمیتونیم خودمون رو جای اون بذاریم، اونم نمیتونه ما رو خیلی درک بکنه، مگر اینکه این گفتمان، این گفتگو بین ما شکل بگیره. یعنی اینکه بچه بدون احساس بکنه، بدون اینکه مورد قضاوت قرار میگیره، بدون اینکه مورد سرزنش قرار میگیره، بدون اینکه مقایسه میشه با بچه‌های دیگه، میتواند بیاید و از دریای تجربه بزرگترها استفاده بکنه. تجربه بزرگترها برای بچه یه دریاییه. اگر بچه نترسه، اگر بچه احساس بدی نداشته باشه نسبت به بزرگتراش، حتما وارد میشه، حتما استفاده میکنه و بزرگتری مثل پدر، مثل مادر برای بچه حجته. فرق میکنه با یه بزرگتری دیگه تو خیابون یا یه جای دیگه که ما احساس میکنیم اگه ما وقت نذاریم بچه ممکنه بره از یه بزرگتری دیگه وقت بگیره و یاد بگیره و کارش نه، مثلا بره از معلمش یاد بگیره یا بره از مدرسه یاد بگیره. این گونه نیست، به این سادگی نیست. بچه به این سادگی نمیتونه با معلمش، با کتاب، با چه میدونم علم روز، به این سادگی ها نمیتونه ارتباط برقرار کنه. چرا؟ با فیلم میتونه ارتباط برقرار کنه، ولی ما نمیدونیم کدوم فیلم خوبه، کدوم فیلم بده، یا کدوم فیلم ممکنه مورد به روز باشه، مورد تمایل بچه باشه، آدم بتونه. و اینکه سپردن بچه، من وقت نذارم، سپردن بچه به اینکه تو برو خودت، حالا این اجتماع، این تو، منم پولشو میدم یا منم چه میدونم امکاناتشو فراهم میکنم، منم منتظرتم، بیا فلان، این منتظر میشم تو بزرگ شی ببینم نتیجت چی میشه، چه نتیجه‌ای پیدا میکنم ازت، این فقط بچه رو دچار یه سردرگمی و گمراهی میکنه. وقت بذاریم برای بچه‌مون و بهش نشون بدیم که میتونه به ما نزدیک بشه و میتونه از این دریای تجربه بزرگترا استفاده بکنه. وقتی که این شکل، این حالت شکل گرفت، بعد بزرگ، پدر و مادر واسه بچه حجتن. یعنی از اون لحظه به بعد، از لحظه‌ای که بچه احساس بکنه که میتواند از این دریای تجربه استفاده کنه، اون موقع پدر مادر برای بچه حجت میشن دیگه، وحی منزل میشن. منتها این پیش زمینه باید شکل بگیره و این چیزی شکل نمیگیره جز اینکه من عشق رو در وجود خودم زنده بکنم، من بتوانم به گونه این هماهنگی که ما صحبت کردیم، اصلا من بدونم خودم از دنیا چی میخوام. از همه مهمتر من
اصلا شرط اول خودم، شناخت خودم،
شناخت خودمه که من خودم درست میشناسم، خودم چی میخوام، خودم آیا حاضرم واسه خودم وقت بذارم، آیا خودم رو دوست دارم، آیا برای خودم ارزش قائل هستم. اگر من اینها رو بشناسم، بدونم و براشون ارزش قائل بشم، مسلما فرزندان من هم اون چیزی که در درون من هست بهتر میگیرن، چون صافتره. اگر من یه مقدار دورویی داشته باشم، اگر من ریا داشته باشم، اگر من احساس کنم تو وجودم من آدم زرنگیم، این وجود من کدر میشه، وجود من غیر شفاف میشه و اون بچه با اون حالت شفافیت که تو گفتی که توی وجودش هست، دنبال پیدا کردن راه‌های جدید، دنبال پیدا کردن راه درست. ما میدونیم بچه‌ها همه سعی میکنن راه درست، اگر اشتباهی هم میکنن عمدی نیست، همه سعی میکنن راه درست، اون ذات درونی خوبی که دارن توی سن و سال جوونی، اون باعث میشه که اونا دنبال راه خوب باشن و اشتباه میکنن. و این بخشیدن اشتباه، فرصت اشتباه دادن به بچه‌ها، این خودش یکی از پایه‌ها و ریشه‌ها و مبانی این ارتباط هستش. چیزی که توی
حالا ما توی این برنامه در آینده وارد جزئیات ماجرا هم خواهیم شد در هر موردی و سعی میکنیم که از زاویه‌های مختلف به موضوعات نگاه بکنیم و اینا رو بررسی بکنیم و بعد هم
میشه با بنای برنامه ما تقریبا به همه اینا کار داره. چرا؟ آره. چون من اول همه باید رابطه با خودمو، موضوع حتی روانشناسام که صحبت میکنن موضوع فردیت رو مطرح میکنن. یعنی چی؟
ما روزای چهارشنبه با خودمون آشتی میکنیم، روزای پنجشنبه خودمون رو بهتر میشناسیم، روزای جمعه با بچه هامون بیشتر صمیمی میشیم. اینی که یه برنامه است کاملا خانوادگی در رادیو پیام.
البته میدونی که منم حالا به هر حال یه حس پدری نسبت به هدیه دارم دیگه.
بله. خیلی هم عالی.
آره.
خب شعر نمی‌خونیم.
شعر بخونیم چرا؟ ولی به برنامه خودمون نمی‌رسیم. البته این شعر هم باز همون راجع به تعصب درباره باوراست. تعصب درباره باورا خیلی مهمه. به خاطر اینکه ما فکر می‌کنیم که یعنی ما نگاه میکنیم به این که چه چیزی موجب میشود که موجب شده است که اینگونه مذهب مورد رد و مورد طعن مردم قرار گرفته باشه، که چگونه این اتفاق افتاده. چرا؟ چون حالا من یه مثال میزنم بعد شعرم میخونم، یکی دو بیت شعرم مربوط به زهد و اینا هستش که حافظ خونده. ببینید الان اومدن یک در 2016 یک ژاپنی، دانشمند ژاپنی صلح نوبل رو گرفت به خاطر تحقیقاتش روی سلول انسان. این تحقیقات این شکلی بود که میگفت آقا اگر کسی بتواند 9 ساعت غذا نخورد یا 16 ساعت غذا نخورد یا تا 22 ساعت گفته، اگر بتواند غذا نخورد میتواند سلول های بدن شروع میکنن به شکستن یه سری از سلول های مرده ای که توی یا مولکول های مرده، ریبونوکلیک اسید های مرده ای که توی سلولاش هستن و اینها رو شروع میکنن تجزیه کردن و وارد خون میکنن، یعنی به عنوان سم برمیگردم. اون تا یه شرط داره، شرطش اینه که شما آب بخوری حتما. اسم رژیمش هم گذاشته بود روزه نمیدونم چی. حالا من دفعه بعد الان گشتم پیدا نکردم، دفعه بعد این مقالش رو میارم میخونم برد. این شکل کلی که آقا شما بتوانی سموم بدن تو دفع بکنی اگر بتونی حالا 16 ساعت هفته دو بار هفته سه بار ولی آب هم بخوری. حالا الان این خیلی جالب بود که میگفتن این با روزه مذهبی فرق داره و درست هم میگفتن. چرا؟ چون روزه مذهبی روزه ایه که از اذان صبح شروع میشه، از در اذان مغرب تموم میشه. آقا همه جای دنیا که ساعتای یکی نیست، تعداد روزهای تعداد ساعتای روز یکی نیستش، که بعضی موقع بعضی جا هستش که یه تا 22 ساعت روز دارن. پس این چیکار باید بکنه؟ چی کار باید بکنه یه آدم؟ این روزه ای که این به لحاظ علمی مطرح شده، روزه ایه که میگه آقا شما شبم میخوابیم میتونی مثلا از 5 بعد از ظهر شروع بکنی 16 ساعت تا 9 صبح. حالا چه تفاوتی داره؟ چه مسئله داره به عنوان تعصب؟ چه چیزی هست؟ متعصبین میگن نه آقا الا و للا من روزه رو میگیرم، روزه ساعتدار رو میگیرم، روزه اون شکلی رو میگیرم و نمیتونم به جنبه علمی توجه کنم. ولی این نکته مقابلش اینه که الان این میگه آقا شما اصلا ساعتم لازم نیستش، لزومی نداره یه ساعتی رو رعایت بکنی، لزومی نداره یه مثلا از فلان ساعت تا فلان ساعت باشه. شما میتونی 9 ساعت انتخاب بکنی که غذا نخوری هیچی، مثلا از 8 شب تا چه میدونم 7 صبح میتونی 14 ساعت انتخاب بکنی، از 5 بعد از ظهر مثلا تا 7 صبح میشه 14 ساعت یا تا 9 صبح 16 ساعت و اینو مثلا هفته دو بار تکرار بکنی، هفته سه بار تکرار بکنی. اینجاست که تعصب میاد و باعث میشه که من بگم که نه، من الا و للا سر اون ساعت میخوام این کار رو انجام بدم، اونجوری که گفته شده میخوام انجام بدم، در حالی که علم اومده ثابت کرده و اصلا کار کاملا غلطیه که شما 16 ساعت آب نخوری، 15 ساعت آب نخوری. برگشتن ما به این برنامه، به این قسمت تعصب و باورهای متعصبانه، باورهایی که تغییر نمیکنن، اصلا لزومی نداره که ما اصلا بگیم حالا این باورها مذهبی ان غیر مذهبی ان، باوری که تغییر نکنه، این باور باوریه که راکت شده، گندیده و رسوب کرده و باعث میشه که ما به عنوان کسایی که این باور رو دوباره کسب میکنیم به قول کسروی برگردیم و مثل 1400 سال پیش زندگی کنیم و با افکار 1400 سال پیش زندگی بکنیم. شعر حافظ رو میخونم که در بعضی جاهاش به تعصب پرداخته، میگه سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت، سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت، آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت، خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت، چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچون لاله جگرم بیمه و خمخانه بسوخت، ماجرا کم کن و بازا که مرا و مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت، ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. یه شعر خیلی جالبیه از حافظ که خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، یعنی آقا خراباتی شد دست از این زهد بردار، این زهد خانه زهد نتیجه خوبی برات نداره، و توصیه میکنه به عشق که عشق وقتی وارد وجود آدم میشه، حتی میگه چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. این بیگانگی در درون خودمون وقتی وارد مرحله عشق میشی، بیگانگی درون خودت از بین میره و میسوزه. شعر جالبیه، چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچون لاله جگرم بیمه و خمخانه بسوخت. دیگه درباره باورهای مذهبی ما صحبت میکنه که عشق میاد و مثل سیل این باورهای مذهبی رو از بین میبره. قبلا هم گفتم مولانا مثالی که در این باره داره درباره باورها، میگه ما تو این باورهای کوچیک و تنگ هستیم، عشق مثل شطوریه که وارد باورهای ما کوچیکه دیگه، ما باورهای ساده و چیزی داریم، عشق وارد میشه و باعث میشه که این لانه مرغ، یعنی وقتی شطور به مهمانی مرغ میره، این با خونه مرغ از هم میپاشه از هم دیگه. اینم راجب باورهای ما هستش که عشق به عنوان اون شطور وارد میشه و این باورها رو از بین میبره و میسوزونه.
شرم جان از تو سپاسگزارم، خیلی ممنون، متشکرم. ظاهرا ما با مشکلات فنی هم در دست و پنجه نرم
می‌کنیم و بخشی از رفتی بالا پایین،
آره، بخشی از صدای تو پخش نشده، شنوندگان ندیدن، و من همینجا دعوت می‌کنم ازشون حتما با مراجعه به وبسایت همین امروز بخشی رو که از دست دادن بشنون. اگر موافق باشی ادامه صحبت‌ها رو بذاریم برای هفته آینده، چون فرصت هم بسیار کم هست. بریم یه ترانه به نگاه هم بنگر با صدای محمد معتمدی بشنویم.